به نام خدا. صفحه 351. طبق تعالیم عالیه اسلام، مسئله توحید یگانه اصلی است که در تمام شؤون جهان هستی حاکم است. در آیین مقدس اسلام هر قضیه ابنی و عملی در حقیقت همان مسئله توحید است که به اشکال و صورت‌های مختلف در آمده و در لباس قضایای علمی و عملی جلوه‌گر شده است. به هنگام تحلیل همه مسائل به توحید باز می‌گردند، ولی در موقع ترکیب این مسئله توحید است که به لباس قضایا و صورت وقایع در می‌آید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، مسئله مهمی اینجا مطرح شده و اون مسئله توحیده. توحید چنون که می دانید باور داشتن و اندیشیدن به وحدانیت، البته وحدانیت خدا. ولی حالا حتی کسی که تعلیمات الهی ندیده یا توحید سرش نمیشه، اگر به حسب طبیعت بیندیشه، سرش و نظر از تعلیمات فلسفی و دینی و فرهنگی یه تقابلی هست. ما انواع تقابل ها داریم در عالم، بالفعل و بالقوه، بالا و پایین، چپ و راست، سیاه و سفید. ولی یه تقابلی هست که منشأ همه این تقابل هاست: وحدت و کثرت. واحد و کثیر، وحدت و کثرت. هیچ تقابلی بر این تقابل پیشی نمیگیره. وقتی به هستی نگاه میکنی، بدون هیچ پیش داوری، بدون هیچ پیش فرض، فرض کن که قلب صاف که هیچی روش نوشته نشده، پاک، حالا میخواد چشمشو به هستی باز کنه، هستی واحد است و کثیر؟ سوال. اون چه با چشم میبینی کثرته، اون چه با عقل میفهمی وحدت. واحد کثیر مسئله. وقتی با آدم ها تک تک، حسن، حسین، تقی، نقی، زید، ام، بک، خالد نگاه میکنی، تک تک میبینی. وقتی به معنی همه آدم ها میاندیش انسانیت، وحدت. چند فرد آدمی تا حالا به دنیا آمده و رفته؟ خدا میدون. چند فرد انسان هم اکنون وجود داره در کل عالم، کره زمین؟ خیلی. البته یه آمار تقریبی هست، حالا ما نمیدونیم. خیلی. و آدم هایی که تا حالا اومدن، و آدم هایی که در آینده تا قیامت بیان، تا آخر عالم، خیلی. همه اینا یه معنی دارن. انسان، انسان چند تا؟ انسانیت چند تا؟ انسان چقدر فرد داره؟ انسان چقدر فرد داره؟ این وحدته. حالا بخوایم مثال بزنیم، خیلی جاها باید مثال بزنیم. این مال انسانه. موجودات چند رقم موجود در عالم داره؟ موجود از جمادات و نباتات و حیوانات، از پشه تا شیر، سنگریزه های بیابون ها، سنگریزه ها، کوه ها، دریاها، قطرات آب، اینو موجودن. نمیشه به شماره در آورد، تعداد موجودات رو به شماره نمیتونیم در بیاریم. سنگریزه های کل بیابون های کوریدم تو کهکشان هم بریم، حالا موجود کثیره. وجود چند تاست؟ وجود، وجود به معنی وجود، وجوده. یه وجود فقط وجوده، اما موجود چند تا دلت بخواد. اینم میگن واحد کثیر. توجه فرمون چقدر مثلا تقابل عجیبیه. واحد کثیر، کسی که به وحدت میاندیشه توحیدیه. همه چیز کثیره، وجود واحد. فرشتگان کثیرن، حیوانات کثیرن، انسان همش. فقط یه موجود کثیر نمیتونه باشه و اون خداوند تبارک و تعالی. خدا یکی. حالا آدم ها اشتباه میکنن، مشرکن، هر کسی یه خدایی داره بر خودش، یه بحث دیگه است. اون ذهن آدم هاست. خدا در واقع صرف نظر از ذهن آدمیان چند تا هست؟ فقط یک توحید اینه. توحید. خیلی مسئله مهمیه واحد کسی. یکی از فلاسفه‌ای که شما خوب میشناسیندش، همه مردم دنیا شاید رو بشناسن کما بیش، هم میشناسن هم خوب نمیشناسنش، هم هیچ که خوب اونا نمیشناسه، حکیم عمر خیام. خیام از اول عمرش تا آخر عمرش یه مسئله بیشتر نداشت و همیشه در این مسئله فکر میکرد. حالا خیلی چیزا گفته ها، اونی که مسئله عمدش بود که از آغاز به شعور رسیدنش تا پایان عمرش همواره روش میاندیشید، مسئله واحد و کثیر بود. عجب مردی بوده، به وحدت و کثرت خیام. اینو کسی نمیدونه. خب اکثرا خیام به رباعیاتش میشناسه، مردم دنیا خیام رو به رباعیات. خب رباعیاتش هم مهمه، اما خیام کتابهایی داره که مردم دنیا ندیدن. چیکارشون کنیم؟ هم ایرانیان ندیدن، حالا فرنگی ها کش کتابهای خیام داره که همین مردم ایران ندیدن، فقط رباعیاتشون میدونن. فیلسوف عظیمی بوده، کتاب های فلسفی داره، دقیق، فیلسوف بزرگی بوده. اما تو فلسفه هم مسئلش اینجا ما نگفتیم، مطلب مطرح نکردیم، اما رو واحد و کثیر خیلی میاندیشیده. واحد چرا کثیر میشه؟ اگه واحد نبود کثیر بود؟ چند تا عدد داریم؟ اعداد، کسا که ریالشون خوبه بگم، عدد چند تا عدد میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم، حالا الان که نیم میتونیم، هر چی بری بالا میرسه به یه عددی که بعد از اون یه عدد نباشه. هیچ ریاضیدانی میرسه به یه عددی که بعد فکر کنه بعد از اون عدد دیگه عدد نیم؟ نه، به هر عددی برسی میتونی یه عدد بالاتری فکر کنی، ولو اسمشو نداشته باشی ها. حالا اعداد که تو حالا میشمارن یه اسمایی داره، ولی میشه برسیم به یه عددی که دیگه بعد از اون نتونم برم بالا؟ میشه نمیشه؟ این اعداد که تو بی نهایت میشه رفت، از چی ساخته میشه؟ واحد، یکی، بعد دو تا سه تا چای برو بگرو، یه عدد بیفت و عدد درست کن. با چی میسازی عدد رو؟ حالا واحد نبود عدد چکار میکرد؟ حالا نقشه واحد میدونین چقدر؟ نقشه واحد در ریاضیات، در کل هستی هم مسئله همینه، وحدت بر کثرت غالب. و تنها موجودی که واحد است و کثرت نمیپذیرد ذات مقدس حق تبارک و تعالی. این مسئله مهمیه، مسئله توحید، اصل ادیانه. ببینم توحید رو از ادیان بگیری چی باقی میمونه؟ توحید رو از ادیان بکش بیرون، هیچ. مسیح باشه، یهود باشه، بودایی باشه، توحید ازش بگی ببینم چی باقی میمونه؟ مهمات رو، وحدت رو به چشی بیرون از این ادیان مهمات مادم بود. و همه ادیانم به ویژه آیین مقدس اسلام هم در عقاید رو توحید خیلی تکیه داره، هم در اعمال، هم در رفتار، هم در اخلاق. یه همتون اصول دین بلدین، اول توحیده، نبوت و امام معاد و عدل و امامت هم حالا اضافه کنه ابن نداره، سه تا یا پنج تا. اهل سنت سه تا، توحید، نبوت ما علمای شیعه عدل امامت هم اضافه کردن پنج تا. حالا با اون افکار نداریم، سه تا پنج تا هرچی. اصل توحیده، توحید نباشه همونو میره رو هوا. توحیده بگیم اینم چه باقی میمونه. توحید نباشه نبوت معنی نداره، امامت معنی نداره، حتی معاد معنی نداره. توحید اصله، اصل ادیان توحید، رو عقاید، رو اندیشه ها، در عملم هر عملی از واجبات و مستحبات، مکروهات و محرمات، احکام خمسه بهش میگن فقها، پنج تا حکم بهش میگن احکام خمسه، واجب، حرام دوتا، مستحب سه تا، مکروه چهار تا، مباح پنج تا. چند تا شد؟ واجب و حرام دوتا، مستحب و مکروه چهار تا، مباح. اینا میگن احکام خمسه. هر آدمی در هر عملی انجام میده با یکی از این محکوم به یکی از این پنج حکمه، یا واجبه، واجبه انجام بده، نماز بر مسلمان نماز خوندن واجبه، یا حرامه، ظلم کردن حرامه، یا مستحبه، انجام دادنش بهتره، یا مکروهه، انجام ندادنش بهتره، یا نه علی‌السویه است، نه واجبه نه حرام، نه مستحبه نه مکروه، بچه مباحه، دلت میخواد انجام بده نمیخواد انجام. این پنجمی مباحه، خیلی کار خوبی، مباح، دست آدم بازه دیگه، راحت. آره مستحب یه کمی میگه بهتره که انجام، مکروه میگه نه نه انجام ندی بهتره، واجب حتما باید انجام بده، حرام حتما نباید انجام بده. احکام خمسه، فقه اسلامی بر اساس این پنج حکمه، تمام فقهای ما شیعه و سنی کتب فقهی بر اساس این احکام پنجگانه استواره، واجب حرام، مستحب مکروه مباح. همه احکام خمسه شریعت هم وقتی میخوای نماز بخونی، چه واجب چه مستحب، باید قصد قربت به حق داشته باشی. اگه هزار سال نماز بخونی، صد سال قصد قربت به حق تعالی نداشته باشی، همه باطل. که میخواد بگه اسلام، میخواد بگه همین عملت هم جنبه توحیدی داره برای خدا، هر عملی برای خدا، هر ترکی برای خدا، هر عمل برای خدا انجام بده، و اون کارم که نمی کنی بگو برای خدا انجام نمیدم. به به چقدر قشنگ میشه. آره دوزی نمی کنه، ظلم نمی کنه، برای خدا خوبه، خیلی قشنگه، خیلی معنی دار میشه. پس اسلام مقدس هم در عقایدش خیلی توحیدی فکر میکنه، دین توحیده، و هم در اعمالش، دستورات عملیش. البته همه ادیان ادعای توحید دارن، منتش گاهی توحید خوب فهمیده نمیشه، حالا اون بحث‌های دامنه دراز داره که وارد اون بحث نمیشیم. خود مسیحیت ادعای توحید داره، ولی یه دفعه میفته توی دنده‌ای که خلاص شدن ازش مشکله. اون حفره چیه؟ تثلیث، پدر، پسر، روح القدس، ابو ابن و روح القدس، پدر، پسر، خدا پدره، پسر کیه؟ حضرت مسیح، روح القدس. حالا هر کارش هم بکنی بابا این سه تا هم یکیه، آخه همچین نگو دیگه نمیشه. این وقت من یادم میاد که در یکی از سفرها، نمیدونم در یکی از کشورهای خارجی بود، یک قدیس مسیحی ارتدوکس از روسیه و از مسکو اومده بود، خیلی قدیس بود در حد پاپ، یکی با هم صحبت کردیم و حالا من برای این که به این خدمتی کرده باشم گفتم ما یه شاعر داریم به نام هاتف اصفهانی، یه شعری گفته تثلیث مسیحیت رو توجیه عقلی کرده. گفت چی گفته؟ گفتم شعرش رو خوندم برایش ترجمه کردم. هاتف فرموده که سنگردد بریشم ارغورا پرنیان خانی و حریر و پرند. پرنیان حریر عربیه یعنی ابریشم، پرنیان یعنی ابریشم، پرندم یعنی ابریشم، لغت پرند و پرنیان و حریر یعنی ابریشم. سنگردد بریشم ارغورا پرنیان خانی و حریر و پرند. یکی حالا ست است در سه آین شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکن. خداوند شاهد ازلیه، تو سه تا آینه ظهور پیدا کن. ما دیدی تو سه تا آینه بذار نگاه کن، تو هر سه تا آینه عکس پیدا نمیشه؟ عکس شما یکیه اما سه تا آینه میشه چی میشه؟ سه تا عکسه. در سه آینه شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکن. ما در این گفتگو که از یک سو شد ز ناقوس این ترانه بلند کلیسا زد. ما در این گفتگو که از یک سو شد ز ناقوس این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. شعر براش خوندم و معنی کردم، یک دفعه عصبانی شد، حالا فکر کردم از من تشکر میکنه. گفت همون یکی ستا، همون ستا. آره دیگه چکارش کنی؟ خب این تو کلش رفته گوشم نمیخواد بده. منظورم نزد این داستان اینه که از توحیده همه ادیان الهی، اما خب بعضی کج فهمن، حالا چه مسیحیش باشه چه یهودیش باشه چه بوداییش، حتی بودایی اونم توحیدیه، ولی خب یک انحرافاتی در ادیان پیدا میشه. حالا نمیگم در مسیحیت و یهود و بودیزم انحرافات هست، چه بسا تو مسلمان ها الاخره یه چیزایی باشه که توحیدشون پارسنگ ببره. توحید درست باید فهمید، توحید خیلی مهمه. خلاصه اینجا این پاراگراف اینه، اصل در اسلام مقدس وحدت و توحید و رسیدن باور کردن و در عمل رسیدن به وحدانیت ذات مقدس حق تبارک و تعالی در همه شون اصل وحدته. کثرت آرزیه، اگه وحدت نباشه کثرت نیست. اما خب چکار کنیم که آدم ها اهل کثرت هستند، کثرت دوستن، مثلا در پول که کثرت چه بیشتر دوست دارم. پول کثیرش خوبه یا واحدش خوبه؟ آره پول کثیرش خوبه، یه قرون یه واحد چه دردی میخوره، پول کثیرش خوبه. اون وقت این پول چون کثیرش خوبه کم کم سرایت کنید به جاها دیگه و همه چیز کثیر میخوام. این پاراگراف که قرائت فرموده اینه، پس مواظب به وحدت و کثرت باشید و اصالت را همیشه به وحدت بدهید و توحید را تا می توانید کامل کنید. بفرمایید.
استاد اون باب قبلی تموم شد، باب 22 انصاف در رسالت الانصاف فیض کاشانی.
انصاف در رسالت الانصاف فیض گلو ما خیلی سابقه این کتاب رو انشاءالله خودم یادم رفته، ولی حالا که خونده میشه تذکر میشه یادآوریم. مرحوم فیض کاشانی، اول اجمال معرفی اجمالی بکنم، مرد بزرگیست، شاید هم همتون با اسمش آشنا باشین، فیض کاشانی، قبلشم در کاشانه شاگرد ملا صدرا بوده، از شاگرده خوبش بوده. ملا صدرا شاگرده زیاد داشته ولی دوتا شاگرده برجسته داشته که اینو بالاتر از همه بودن، یکی همین فیض بوده، اسمش هم محسن بوده، ملا محسن فیض کاشان. یکی دیگه شون فیاض لاهیجی، عبدالرزاق فیاض لاهیجانی، اهل لاهیجانه، این کاشانه. این دوتا برجسته تر بوده و به همین دلیل که هم برجسته بودن هم نزدیکتر بودن به صدرالمتالهین، هر دو دامادهای ملا صدرا. ملا صدرا دو تا دختر داشته، این دو تا دامادو میگیره، فیض و فیاض. این ملا محسن بود، اون عبدالرزاق. این لقب فیض و فیاض هم ملا صدرا بهشون میده، به این میگه تو فیضی، به اون میگه تو فیاضی. هر دو بزرگن الحق، هر دو آثار دارن. حالا فیاض کمتر شناخته شده است ولی این آثار امیری داره. و اگر از من کسی بپرسه، همچی یواش میگم، من فیاض رو بر فیض ترجیح میدم. خیلی من امیریه، آثارش کم خونده شده متاسفم. فیض به علت این که یه قدر اخباری مسلکم بوده، با روایات اهل بیت بیش از فیاض سرکار بود. در فلسفه مثل هم بودند، ولی این چون جنبه اخباری داشته به روایات خیلی پرداخته، کتاباش بیشتر شهرت داره. برصد حالی یک کتابی داره به نام الانصاف، رسالت الانصاف. حالا اولا سوال اینه که چرا اسم این کتاب انصاف گذاشته؟ خود این وجه تسمیه نه، انصاف چیه؟ الانصاف چرا گذاشته؟ خب و کتاب های زیادی داره ها. حالا فعلا ما تو رسیدیم به الانصاف، شما یک بهره از الانصاف بخون بینیم چی میخواد بگه، و اگر حوصله کردین بعد برین کتاب از گشم بخونین. دو قسم کتاب، هم فارسی داره هم عربیه. حالا شاید کتاب عربیش براتون مشکل باشه، ولی کتاب های فارسی هم داره. یکی از کتاباش که اخیراً بعضی از جوانان اومدن جمله به جمله خوندن و ما توضیح دادیم در جلسات غیر از اینجا و حالا چاپ شده، تازه یه ماه نیست، اسم رسالش کلمات مکنونه است. فیض کلماتی داره، مکنون که برگزیده. اونم رساله جالبیه، عربیه. اون بچه ها پرسید از ما، ما هر روز سوال میکردن یه جمله شو، من شرط اینو چاپش کردن زنه همینجا هم داشته باشه. اینا رو من ناچار میشم میگم، تبلیغ بر کتابم نمیخوام بکنم. شرح کلمات مکنونه فیض کاشانی، شرحی که من توضیح دادم. اون کتاب بخونیم این فیض تو اون رساله کلمات مکنونه چی، تو هر رساله یه فضایی داره. حالا این الانصافه، بخوام اینم چیه.
مراجعه به تاریخ ایران نشان میدهد که دوره سلاطین صفوی از جمله دوره‌هایی است که اندیشمندان توانستند در نشر و گسترش معارف جهان تشیع فعالیت و کوشش نمایند. کوشش این اندیشمندان از این جهت چشمگیر است که بسیاری از متون دینی و مذهبی را به زبان فارسی تقریر و تحریر کردند و از این طریق بود که توده مردم توانستند با معارف و سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آشنا شدن.
اینجا اجازه بدید توضیح مختصری بدم. من درباره صفویه ترجیح میدم سخن نگم. یه سلسله از سلاطین ایران در طول تاریخ از زردشت تا حالا، خب صفویان دوران صفوی شما میرن، از شاه اسماعیل صفوی تا شاه سلطان حسین که آخری و منقرض شدند و خب کوتاهی کرد و به کشور ما ضربه خورد به واسه شاه سلطان حسین. از این شاه اسماعیل پیشرفت کرد، این شاه سلطان حسین خرابکاری کرد آخرش. یه دوره‌ای سلاطین صفویه بر این کشور حکومت کردن، بعد قاجاریه اومدن. درباره این سلاطین اختلاف ندارد، بعضی خوب میدونن میگن دوره خوبی بوده، خدمت کردن، بعضی هم بد میدونن. من که به همین جهت وارد این بحث نمیشم، خودتون بند بخونین هر جور دوست دارین، یا خوب بدون یا بد. مثلا آقای دکتر شریعتی با اونا خیلی مخالفه، شیعه صفوی و شیعه علوی کتاب داره دیگه، هرچی فوش داره به صفویه میده، میگه صفویه بد بودن. یه عده میگن خوبند، به همین جهت من وارد این بحث نمیشم، رشته سر دراز داره که اینا خدمت کردن یا خیانت، مسئله است. انصافش اینه که هم خدمت کردن هم یه قدری به خصوص این آخری شاه سلطان حسین خرابکاری کرد، اما خب خدمت هم کردن. صرف نظرن که خوب بودن یا بد نبودن که من الان اظهار نظر نمی کنم، خودتون به این تاریخ بخونید ببینم جز کدوم ها هستین. یه چیز در سلاطین صفویه قابل انکار نیم، به تشیع خدمت کردم. قبل از صفویه کتاب ها رو همه عربی می نوشت، خود ابن سینا عربی نوشته، عرب. ابن سینا که عرب نیم، عرب می نوشت. غزالی که بچه خراسانه، بچه مشهده، عربی نوشته. حالا چیکار کنه؟ بیشتر عربی. خب این نفوذ اسلام بود و زبان عربی رایج. در زمان صفویه، مثلا زمان شاه اسماعیل که اولین سرسلسله است، سعی شد که قدری فارسی هم بنویسن. این همشون ننوشتن، ولی فارسی نویسی قدری ترویج شد و خیلی کتابای فارسی علمای ما در این دوران صفویه نوشتن که خوب. و از جمله خود فید چندین رساله فارسی نوشته، با اینکه اون خودشون هم عربی نوشته، خیلی کتابش عربیه، ولی فارسی هم نوشته. و من که یه قدر خودم رو ایرانی میدونم و دوست دارم که ایرانی باشم، خب خوشم میاد که فارسی بنویسم برم. خودم با اینکه عربی رو بهتر از فارسی میتونم بنویسم، یک کتاب عربی ننوشتم. هر چی من نوشتم فارسی، تا آخرم اگه عمری داشته باشم بازم بنویسم فارسی بنویسم. من زبان مادریم فارسیه. ها؟ بهتر از فارسی میتونم بنویسم. حالا چرا؟ اینم یه چرا داره. نمیخوام بگم خیلی عربی دانم. سوال خوبی کردی. هر سوال هر سخن جایی داره. چی پرسی دوباره بگو؟ ها میپرسه میتونی یا نه؟ بذاره گوش بده. هر کسی هر علمی را به هر زبانی بخواند، اون مطالب اون علم رو به اون زبان راحت تر می نویسه. من چون معارف اسلامی رو به زبان عربی خوندم از اول عمرم، پس مطالب اسلامی رو به زبان عربی بسیار راحت تر می نویسم. نه من، هر کسی. عربی نوشتن برای کسی که با زبان عربی خونده کتاب های عربی را راحت تره. بنابراین شما تعجب نکن، بله قشنگ می تونم بنویسم، اما نمی نویسم. فارسی می نویسم. نگرانی که فارسی می نویسم یا نه؟ دارم تاریخ میگم دیگه. در هر حال در زمان صفویه یه مقداری فارسی نویسی ترویج شد و خیلی از و از جمله خود مرحوم فیض چندین رساله به زبان فارسی نوشته که بسیار خوبم نوشته. حتی همون غزالی هم که تقریبا 1000 سال پیشه، خدا رحمتش کنه، بالاخره عرق ایرانیش گل کرده و چند تا کتاباش به فارسی و چقدر فارسی زیبا نوشته. اگه اهلش هستین برین بخونین. و این فارسی 1000 سال پیش غزالی چی بوده؟ یکی از کتاباش که به زبان فارسی غزالی کیمیای سعادت، یک کتاب احیاء العلوم داره، حدود 100 جلده، اون عربیه، ولی خلاصه اون کتاب به زبان فارسی نوشته، کیمیای سعادت، اخلاقه. چقدر فارسیش زیبا بوده این مرد. حالا این مرد هم به فارسی زیبا می نوشته 1000 سال پیش و هم به عربی، بچه مشهد خراسانی غزالی. این که میگم بیخود، عرب ها حیرانن در قدرت عربی نویسی غزالی. عرب ها به من گفتند و گفتن کسی رو ما نمیشناسیم به زیبایی غزالی عربی بنویسه. آره، به هر دو زبان ذوالسانینه، هم عربی خیلی روان غزالی و خوب و عربا خیلی میپسندن. الان هیچ عربی مثل غزالی عربی رو نمیتونه بنویسه. بچه مشهد ها حالا رفتیم مشهد، بریم اونجا، اون پایین قبر فردوسی، اونجا قبرش اونجاست. به هر صورت ولی فارسی هم بسیار زیبا نوشته. این کیمیای سعادت رو بخونین، به زبان شیرینه فارسی 1000 سال پیشه. یه کمی با فارسی امروز یه ذره فرق داره، ولی روان و زیبا و قشنگ. حالا چون شما پس ترجمه نکن. بله ما میتونیم عربی بنویسیم اما فارسی بنویسیم. بحثی بود، بحث این بود که در زمان صفویه فارسی نوشتن یه مقدار رواج پیدا کرد و از جمله کسانی که این فارسی نوشته خود مرحوم فیضه. حالا نمیدونم انصافش عربی یا فارسی بخونم ببینیم چیه. البته من که فارسیش کردم اگه عربی هم بوده، ولی الان یادم نیست که فارسی این کتاب یا عربی. اسم کتاب الانصاف، سخنه که چی میخواد بگه؟ انصاف میخواد بده بین کی؟ این جمله رو به شما بگم، شاید منظورش این باشه. فیض زمین این که فیلسوفه، از این فیلسوف بودن صرف نظر کنی، اخباریه. حالا شاید بعضی از حضار مجلس اخباری ها ندونن یعنی چی. این دیگه از فلسفه میره بیرون، کار به فلسفه نداره. علمای جهان تشیع، در سنی ما اخباری نداریم، در تشیع دو گروه هم، بعضی اصولی هم مثل مراجع تقید آیت الله بروجردی، مراجع که حالا اصلا قبل شیخ طوسی، تا حالا یه علمی هست به نام علم اصول میخونن، وقت رو مبانی استنباط میکنن و فتوا میدن. یک گروه میگن اصول به درد نمیخوره، بافتنیه، ما باید به روایات اهل بیت عصمت و طهارت، اخبار اهل بیت. وقت بعضی در خیلی تندرو بند تندرو پیش میرن که میگن حتی قرآن رو ما خودمون نمیفهمیم، باید بینیم امام این آیه رو که رو تفسیر کرده فهمیدین، اینا رو گوش بده، کسی کمتر کسی میدونه. البته این تندرواشونن. بعضی هم میگن نه حالا قرآن هم میفهمیم ولی بیشتر به اخبار، ولی بعضی میگن حتی قرآن رو خود تفسیر نکن، برو روایات معصومین رو ببین، ببین ائمه اطهار چجوری آیه رو تفسیر کردن، اونجوری بگو. این تندترین اخباریات. خب حالا فیض هم فیلسوفه هم عارف، عجیب اینه که اخبارش کارش کنه. میدونی چرا؟ خانم آقایون یاد بگیر، این دوران جوانی آدم خیلی دوران عجیبیه، از 14-15 سالگی خانمم آقا هم. نه از بچگی 7 سالگی، از وقتی بشر چشم و گوشش باز میشه و چیزایی در خانه از پدر و مادر و محیط یاد میگیره، اینا دیگه از ذهنش بیرونه. در پیری ممکنه خیلی چیزا یاد بگیری ولی فوری هم عوضش میتونی بکنی، هر بالاتر شنیدی میگه خب اینو ولش کن بهتر، اما اونی که در بچگی یاد گرفتی که ول نمیکنی، گوش نمیدین چی میگم. یه جمله هست، حدیث نیست ولی جمله حکیمانه است، العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، تو کوه نقاشی کردن هزاران سال میمونه، چیزی که در بچگی یاد گرفتی مثل نقشیست که بر سنگه، این دیگه پاک نمیشه، ولو باطلا، ولو بی ربط، ولو بی ربط. یاد بچگی یاد گرفتی، حواستون جمع باشه چقدر طرف شدن با اندیشه های جوانی سخته، به این زودی نمیتونین از دست بره. حالا بزرگ بار دو سال یاد گرفتیم که حالا فرده چی دیگه میشته. حالا اینو میخواستم بیام، فیض از بچگی در یه محیط اخباری بزرگ شده و شاگرد شیخ احمد بهرانی بوده. شیخ احمد بهرانی مال بحرین بوده، فیض هم مدت بحرین وقت جز ایران بوده، جز ایران بوده. کل اینا هم جز ایران بوده، خلیج همیشه فارس. آره بحرین یه ایالت ایرانی بوده و فیض رفته شاگرد شیخ احمد بهرانی بوده. شیخ احمد بهرانی از اون اخباری تونده. این جوانی فیض خدا بیامرز اخباری شده، استادش اخباری بود. اینه که به این زودی نشد از ذهنش پاکش کنیم. فیلسوف شد، عارف شد، شاگرد ملا صدرا شد، اون اخباریت رو از دست نداد و همچنان با اصولیوم ایناش خوب نیست. حالا من نمیدونم این کتاب انصاف چی میخواد بگه، اینا رو مقدمه گفتم که ذهنتون آشنا بشه. حالا بخونیم چی گفته.
این اندیشمندان از این طریق پسندیده به زبان فارسی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای کردند. با در دوره صفویه علی رغم نهضت عربی نویسی که مربوط به مهاجرت علمای شیعه مذهب لبنانی به ایران است، نوشتن به زبان فارسی نیز به صورت یک امر ضروری معمول گردیده است. ملا محسن فیض کاشانی یکی از چهره‌های برجسته حکمت و معارف است که در عصر سلاطین صفوی به منصه ظهور و بروز رسید و در رشته‌های مختلف علوم و فرهنگ اسلامی به تألیف و تصنیف پرداخت. او معتقد است دانش حکمت از سایر انواع دانش‌ها برتر و بالاتر است و کسی که از دانش حکمت برخوردار باشد از خیر کثیر و نصیب وافر برخوردار است. این اندیشمند بزرگ در یکی از رساله‌های کوتاه و مختصر خود که تحت عنوان شرح صدر به رشته تحریر درآورده گوید: بباید دانست که آدمی از دیگر حیوانات به گوهر دانش و بینش گرامی گشته است و به واسطه عقل و دانایی از آفرینش بر سر آمده و همه را به فرمان خود درآورده. چنان که آیه کریمه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض بدان اشاره فرموده است. هرچه در این سرا بود جمله از آن ما بود، آمدم که مال خود جمع کنم به در برم.
آمدم که مال خود جمع کنم به در. هرچه در این سرا بود جمله از آن ما بود. ما نمیگیم خدا گفته. اگه خدا نگفته بود جرات نمی کردیم. چی فرموده؟ سخر لکم ما فی الارض. هر چه در این عالمه مسخر امر شماست. کوه رو تحت تأثیر قرار میدین شما. دریا رو، حیوانات رو رام میکنین. شیر رو میگیرین تو قفس میکنی، نه؟ شیر شما نمیگیرین تو قفس کنی؟ حیوانات رو شکار میکنین، دریا رو تسخیر میکنین، صحرا رو تسخیر میکنین، حالا کم کم به کرات آسمانی هم که دارین میرین که دیگه. حالا بعد میترسم که دیگه نه ترسم نداره. حالا کردین هم کردین به کره مریخ که تشریف بردین دیگه، حالا به کره ماه و کرات دیگه و نمیدونم کرات که میشه رفت اونجا برین، اونجا رو تسخیر میکنین. ببینم زمین شما رو تسخیر میکنه، شما زمین رو تسخیر میکنه، حیوانات ما رو تسخیر میکنن، ما حیوانات رو تسخیر میکنیم. حالا ممکنه یه وقت حمله کنه توی بیابونی شیری گرگ ما رو آزار بده بخوره، ولی ما بلدیم که جوری اسیرش کنیم. بلد نیستیم؟ و سخر لکم ما فی الارض، همه چی تسخیر کنیم. برو تا آسمان، برو همه جور عالم رو تسخیر میکنی، زیر نگین انگشتری در میاری. حالا نمونه هاش در علمه. بینه علم داره چی کار میکنه؟ علم داره تکنیک. حالا تو معنویات هم همینطوره. تو معنویات انبیا و اولیا مسلط هم بر عالم، نه؟ حالا علوم خب کار خودشو میکنه، تسخیر میکنه، حکمت هم کار خودشو میکنه. انسان برد و من یعت الحکمه فقط اوته یه خیرن کثیر. خدا فرمود، همینم خدا گفت، کسی که حکمت داره خیر کثیر داره. خدا هیچ چیز کثیر نگفته جز حکمت را. خدا مال کثیر نگفته، یه حداقل ارزش برش قائل نشده، ولی حکمت کثیر رو خیر دانسته. کسی که حکمت، اصطلاح قرآنیه، قرآن میگه حکمت. حکمت حالا بخوایم تو رشته های دانش پیدا کنیم با کدوم علم تطبیق میکنه؟ آره خوب گفتی، بیشتر با فلسفه نظری انطباقش بیشتره. آره. حالا فلسفه لغت یونانی فرنگیه، از یونان اومده، از سقراط، فیلسوفی از سقراط. حکمت اصطلاح اسلامیه. حالا همچه میتونی بگی حکیم، میتونی بگی فیلسوف. خب حکمت قرآنی تره. و من یؤت الحکمه فقط اوته خیرن کثیر، کسی که حکیمه خیر کسی، خدا میگه خیر کثیره، و هم با حکمتش و هم با علمش. و وقتی اگه حکمت باشه علم خوب کار میکنه، اگه حکمت نباشه علم کار ازش میاد، ولی میدونی ممکنه ضرر بزنه یا نه؟ میدونی یا نه؟ اگه حکمت نباشه علم میدونی چه کار میکنه؟ هم الان اتم قدرت تخریبی اتم چقدره؟ یه مملکت رو نابود میکنه. حالا اختیارش دست کیه؟ حالا اسم نبریم که شما بخونید. یک دفعه یه خر انگشت میذاره رو اونجا، کره زمین نابود میکنه. چیکار کنه؟ میشه ها؟ نمیشه؟ میشته میکنه؟ اروتیز میکنن؟ اتم داره. یه دکمه فشار بده چی باقی میمونه؟ علم ساخته؟ کم نبوده، خیلی دانش به کار رفته که اتم رو ساخت، کشف کرده، ساخته. نمیخوام میگم بلی خود علمه، اما اگه حکمت نباشه این علم چقدر میتونه زیانبار باشه؟ اگه حکمت باشه میگه آقا بی خودی انگشت فشار نده، جا داره آخر اروتیز نکن، آخر جا داره، آخر شوخی نکن با مردم. و من یؤت الحکمه فقط اوت خیرن کثیره. پس حکمت حتی درباره علوم هم نیازمند حکمت هستن. حکمت میداند که صلاح بشر در چیست و دید وسیع داره. حکمت این تنگ نظره، ولی حکمت وسیع نظره، به همه نگاه محبت داره، انسانی نگاه میکنه، انسان ها رو حیوان نمیدونه، انسان میبینه، نمیکشه بی خودی. آره حکمت. پس واقعا خیر کثیره حکمت. و من یؤت الحکمه فقط اوت خیرن کثیر. اینه که ای کاش مردم دنیا، حالا علم که پیش بره خوبه، ما طرفداریم که علم پیش بره، ما مخالف علم نیستیم، پیش بره هر چی میخواد در کجا بره، اما ای کاش این پیشرفت علوم توأم با حکمت باشه، که حکمت از زیانهایی که ممکن است در اثر علوم پیش بیاید ما را نگه داره. این حکمت چیز خوبیه. حالا اینجا فیض داره میگه حکمت چیز خوبیه، فیض خوب فهمیده، با اینکه اتم ها نهیده بوده، فیض 400 سال پیش بوده، اصلا نمیدونست اتم یعنی چه، نمیدونست یه اسلحه اتمی روزی اختراع میشه، ولی بیشتر وحشت میکرد. اما اجمالا فهمیده که علم میتواند که خطر آفرین باشد، برای اینکه از خطر علوم در امان بمانیم باید به حکمت پناه ببریم. فرموده
و این گوهر دانش اگرچه انواع بسیار دارد، ولیکن از میان همه برگزیده تر و گرامی تر حکمت است، چه از آن علم حقیقت اشیا هویدا می گردد و خصوصا شناخت نفس خیش که سرمایه تحصیل حقایق و معارف الهی است، که از آنجا معرفت معرفت مبدع و معاد که انبیا علیهم السلام به جهت آن فرستاده شدند حاصل توان کرد. و این علم حکمت را در زمان پیشین از انفاس مرسل علیهم السلام زیرکان هر عصر فرا گرفتند و به عالمیان رسانیدند و از پرتو سخنان وحی نشان ایشان جهانیان بدین راهنمایی شدند و آن حکمت قدما که موروث انبیا است غیر حکمت متعارف است که امروز میان متأخران شایع است، چرا که تحریفی بدان راه یافته است و چون آفتاب حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که در غرب عرب تواری نموده بود، از مشرق قریش طالع شد و زمین و زمان را به انوار هدایت آثار روشن گردانید.
عجب کلمه گفت، غرب عرب. دیگه ما نمیگیم جرات نمیکنیم حرفش فیض گفته. آره عجب خورشیدی طلوع کرد از ذات خطبی مرتبه از قریش طلوع کرد. اینجا تمجید میکنه از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و بعد حکمت رو میبره به قدیم، میگه حکمت قدما قوی بوده. ما قدیمی رو فکر کنیم چیزی نمیفهمیم، ما فکر کنیم قدیمی چی نمیفهمیدن، اینجور فکر نکنیم. قدیمی ها نگه هیچی نمیفهمیدن، بله علم فیزیک مثل امروز نمیدونستن، شیمی مثل امروز نمیدونستن، پزشکیشون اینقدر پیشرفت نکرده، ولی حکمت میدونستن. قدمای خیلی پیش، کلماتی، جمله های از قدیمی ها 2000 سال 10000 سال پیش حتی رسیده که نشون میده فقط چیز میفهمیدن. اینو یک حکمت قدیم بهش میگن پریسوکراتیک، حکمت حتی پیش از سقراط. اینه که حالا خیلی میدونه از سقراط به این طرف و افلاطون و ارسطو تا حالا رو کم و بیش میدونن، ولی فکر کنم پیش از سقراط هیچ خبری نبوده، اشتباه. قبل از سقراط حکمایی بودن، چه در یونان چه در ایران، همین کشور همینجا اسمشون رفته. حالا من دشمنانشون رو نمیگم، کتاب رو سوزوندند. میدونی چقدر کتاب سوزوندند یا نه؟ هم کتاب ابن سینا رو چقدر سوزوندند یا نه؟ مغولا که حمله کردند خونه ابن سینا در اصفهان با آتش کشتند. یک کتابی داشته ابن سینا به نام الانصاف که اگر اون کتاب به دست مونده بود چهره جهان چیز دیگه بود. اون بیشتر تومه حریق شد با آتش کشید. چقدر زحمت کشته بود اون کتاب الانصاف حیف بود. حالا این مغولش بود، قبلیان بودن بعدیان بودن، همینطور دشمنان فرهنگ که ضررها زدن، ولی حکمای قدیم رو شما جدی بگیرین چیز میفهمیدن. حالا ایرانی ها رو که نابود کردن و آثارشون از بین بردن، ولی باز تو خود غرب که کم و بیش غربی های کمی متعصب رو غرب خودشون تعصب دارن، اونا رو نگر داشتن. بهش میان پریسوکراتیک، هراکلیتوس مثلا، پارمنیدس، اینا پیش از سقراط هن. کلماتی دارن که خیلی گوش کردن یه رب صافن حکیم بودن. حکمت هیچ وقت عالم خالی از حکمت نبوده، همیشه تا بشر بوده حکمت بوده. منتهی همطور که ادیان رو تحریف کردن بعضیا، حکمت هم تحریف کردن، همه چی تحریف شده. من نمیگم علم فیزیک امروز بوده، اینو نمیگم، علم کشف جدیده، ولی حکمت وجود داشته. ولی متاسفانه بعضی از اقوام، بعضی از اشخاص رو غرض مرض یا حتی رو نادانی، گاهی هم رو نادانی، حکمت رو تحریف کردن. و اگر اون حکمت قدما الان به ما رسیده بود، خب ما وضع دیگری داشتیم. حالا مسئله اینجا هست که من همیشه گاهی اشاراتی کردم، بازم بدم نمیام اشاره کنم که آخه بعضی فکر کنه که حالا من خیلی نجات پرستم از این حرفا. نه بابا، مسئله نجات پرستی نیست. این کشور ما مهد حکمت. برخی خود غربی ها معتقدن که سقراط تعلیماتش رو از ایرانی ها یاد گرفته. شما که همینجا همینجا حالا به دلایل اسم اونان از بین بردن، کتاباشون از بین بردن که اصلا اسمشون نباشه. دو جا بوده که حکمت خیز بوده، یکی ایران، همین کشوری که ما الان زندگی میکنیم، و یکی یونان. خب البته یونان هم الحق نمیشه نادیده گرفت، بالاخره بزرگان منتشون رو نگر داشتن، غربی ها سقراط رو نگر داشتن، ارسطو رو نگر داشتن، افلاطون، ما نگر نداشت. ولی چی ریگی به کفش ما بود که نگر نداشتیم؟ بگو بینم چرا دیگه اینا رو من واردش نمیشم. داشتیم بره. حالا یا از بین رفته یا کمی منحرفش کردیم. در حال مرحوم فیض داره اشاراتی میکنه که حکمت هم قدما داشتن، قدیمی ها حکیم بودن، ولی تحریف شده. همیشه بشر دستش به حکمتی میرسه، نادان نبودن. خب حالا خیلی چیزا نمیدونستن، بله، ولی خودشون میشناختن. و گفت بزرگترین شناخت، یه مطلبی گفت که مهمه، اینو بگم و وقت رو به پایانه. در تمام دانش های بشری تا امروز که شگفت‌انگیز علم پیش رفته، میدونی که علم شگفت‌انگیزه ها، میدونی علم رو چقدر پیش رفته، تکنیک شگفت‌انگیزه، آفرین بر بشر، دستون درد نکنه. اما بزرگترین دانش بشر رو فیض میگه اینه که آدم خودش بشناسه. اگر انسان رو نشناسد ولی علمش هزار برابر از حالا بیشتر باشه، چه اتفاقی میفته؟ همه علوم رو یاد بگیره انسان رو نشناسه چی میشه؟ مصیبت هزار برابر. یه گرگیست که اسلحه دست گرفته، که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کن. انسان رو باید بشناسن و هر شخصی خودش رو باید بشناسه. ممکنه علامه خیلی چیز میدونه، خودشو نمیشناسه. آدمی که خودشو نشناسه و خیلی چیز بدونه، اجازه میده لغت به کار ببرم، پوفیوزه. خودشو نمیشناسه، خیلی چیزا میدونه. وقتون خودشو نمیشناسه و خیلی چیزا میدونه، شلوغ کاری میکنه دیگه، مزخرف میگه، شلوغ کاری میکنه، کار بی جا میکنه. خودتو بشنا. وقت ببین همین کلام البته در حدیث قدسیه ولی از قدیم رسیده، با طلا بنویسید، با طلا بنویسید. من عرف نفسه فقط عرف رب. کسی که خودشو بشناسه خدا رو میشناسه. تمام علوم عالم رو یاد بگی، خودت نشناسی هیچی نشناخت. یه ضبط و صوتی بیش نیستی، یه ضبط و صوت هم خیلی چیز روشه. الان میبینی همین موبایل شما که من که ندارم، خیلی همین موبایل نگاه کن هر چی میزنه. گاهی اینجا یه چیز من نمیدونم به رفقا میگم که میزنه میاد. دارت المعارف چیزی هست که تو اینجا نباشه؟ حالا تو میدونی، خود این میدونه، خود این میفهمه یا نه؟ اما تو شهست ها؟ همین دیگه. وقتی خودشو نشناسه هزار بلا سر بشر. الان هم علت این که ما مشکلات در جهان امروز داریم اینه که ما آدم هایی که کار دستشونه و در قربال و تکنیک رفتن تا خودشونو نمیشناسن. وقتی خودشو نمیشناسن بشر رو نمیشناسن. و وقت این مشکلات که حالا ما داریم از ناحیه شرق و غرب، باریکالله قیمت هر کاله میدونی که چی، اما قیمت خودت نمیدونی که خودت چی هست. هو آر یو خیلی مهمه. هو آر یو خیلی الان این تعارفه به زبانه، میگه هو آر یو یعنی خودتو معرفی، اسمتو بگو. هم فقط اسمت بگو کافیه، یه ما تو رو بشناسیم. تو اول خودت بشناس، وقت به ما معرفی کن کی هستی. یه فقط اسم فامیل تا میگی. بله مسائل خوبیست در حکمت. وقت به پایان رسیده، الان انشاءالله عمری باشه در هفته های آینده.